سلعت حال تحيط سفيسي وفنسة درسها والجواب ما أرسته من منه واعتبر النور مشترك الواقع على الأنوار لا باكتسابي مع أن نور الشمس يقتضي إكسار الأعشاء سخت برای این که اثبات کند که واجب تعالی دارای ماهیت است و رد کند قول حکما رو که گفتن امنیت واجب ماهیتش هست و ماهیتی غیر از وجود ندارد، این چه این استدلال کرد که وجود در همه موجودات یکسان است، چون مشترک معنوی و اشتراک معنوی یعنی یکسان بودند. وجود در تمام موجودات یکسان، هم واجب تعالی وجودی دارد هم ممکنات وجود دارند و وجودشون همه یکسان. پس حکم این وجود در همه باید یکسان باشد، یعنی اگر اقتضای عروض برای وجودی نباشد، برای وجودی دیگر هم نیست، و اگر اقتضای عروض یا لا عروض برای یکی از این موجودها باشد، برای دیگری هم هست. بنابراین یا باید هم وجودی که در واجب هست اقتضای عروض بر ماهیت داشته باشد و با ماهیت مرکب شود، یا و همچنین اون وجودی که در ممکن هست اقتضای عروض داشته باشد و با ماهیت مرکب شود، یا باید هر دو اقتضای لا عروض داشته باشد، یعنی عارض بر ماهیت نشود و با ماهیت مرکب نشود، یا اینکه هیچ کدومشون مقتضی نیستند. عروض و لا عروض از خارج بشون داده میشه. این ستا فرض رو مطرح کرد، گفت اگر هر دو عروض داشته باشن، اقتضای عروض داشته باشن، لازم اینه که هم واجب دارای ماهیت باشه هم ممکن دارای ماهیت باشه و مطلوب ما که فخر راضی هستی نتیجه گرفته باشه. و اما اگر هر دو اقتضای لا عروض داشته باشن، لازم اینه که هم واجب تعالی فاقد ماهیت باشه هم ممکنات فاقد ماهیت باشن، و این باطل زیرا که ممکنات فاقد ماهیت نیستن. و اگر هیچ کدوم اقتضای عروض نداشته باشن، باید عامل خارجی عروض رو در ممکنات و لا عروض رو در واجب باعث بشه، علت بشه برای عروض وجود بر ماهیت در ممکنات و برای لا عروض وجود بر ماهیت در واجب. علت در ممکنات اشکال نداره ولی در واجب اشکال داره، پس نمیتوانیم این فرض سوم رو قبول کنیم. بنابراین فرض سوم رو مشکل خورد، دوم هم همینطور. پس همون فرض اول درسته که وجود هم در واجب هم در ممکن مقتضی عروض بر ماهیت است، نتیجه گرفته میشه که هم در واجب ما هم در ممکن ما ماهیت داریم، هم در واجب ماهیت داریم، و تفاوت این دو بود موجود با اون ماهیتشون نه به وجودشون. این تمام حرف فقه. از این حرف دو تا جواب میدن. جواب دوم به مشکل مبتلاست. نظام میگن جواب خوب همونیست که اول گفت، دو تا جواب نقل میکنن، بعدن جواب دوم رو مختل میکنن، میگن جواب اول بهتره. جواب اول اینه که درسته که وجود مفهومیست مشترک و متساویست بین واجب و ممکن، ولی این مفهوم مساویست بین واجب و ممکن، نه اون وجود خارجی و واقعی که شخصش در خارج موجود است که مصداق این مفهومه. اون تساوی نداره، تساوی ماره این مفهومه، یعنی مفهوم وجودی که صدق میکند بر واجب و مفهوم وجودی که صدق میکند بر ممکن یکسانه، اما خود وجودهایی که در خارج هستن یکسان نیستن. اینطور نیست که وجود خدا با وجود ممکنات در خارج یکسان باشه. پس وقتی یکسان نشدن ممکنه بگیم که این وجود چه قویست اقتضا می کند لاعروض را، اون وجودات دیگر که وجودات ممکناتن چون ضعیفن اقتضا می کنند عروض را. از دو مقتضای مختلف دارن. چرا؟ چون خودشون مختلف، چون وجودها مختلفن مقتضاشون مختلف. این وجود قویه، اون وجود ضعیفه، یا بنابرای قوله به تبایون این وجود با اون وجود اصلا ذاتا فرق داره. بنابراین چون تفاوت دارن میتونن مقتضای متفاوت داشته باشن. این یه چی که واجب است مقتضایش این است که عارض بر ماهیت نباشد. اون یه چی که ممکن است مقتضایش این است که عارض بر ماهیت باشد. از توجه میکنید که ما تفاوت رو بین وجودهای خارجی قائل میشیم، وقتی تفاوت بین وجودها قائل شدیم تفاوت بین مقتضاها هم درست میشه، چون مقتضیها متفاوت میشن مقتضاها هم متفاوت میشن. وحدت رو که فخر ادعا کرد در همون مفهوم قرار میدیم دیگه به واقع سرایت میدیم. واقع وجود متفاوت میشود، وقتی متفاوت شد مقتضای مختلف پیدا میکنه. و این نمونه زیاد داره که دو مقتضی مختلف شدن ولو مفهوم واحد برشون صدق میکنه، ولی خودشون مختلف شدن و با اختلافشون اقتضای مختلف داشته باشن. نمونه داریم، نمونه شم ذکر کنیم. توجه کنید نمونه این طوره که مفهوم دو چیز واحد است ولی خود اون دو چیز متفاوت هست، و چون خود اون دو چیز متفاوتن دو اثر و مقتضای متفاوت دارن. این الان میخوام برش نمونه بیارم. ما نهنگی همین بود دیگه، مفهوم وجود واحد بود، مفهوم وجودی که برای این دو موجود صرف میشد واحد بود، ولی خود این دو موجود متفاوت بودن. چون خودشون متفاوت بودن مقتضای متفاوت داشتن. حالا میخوام برای این مورد دو تا مثال بزنم، نمونه زکر بزنم. نمونه اول نوره. نور چه مال خورشید باشه چه مال چراغ باشه که در شب روشن میشه، مفهومش واحده، مفهوم نور واحده. اما مصداق نور مختلفه. نور خورشید با نور چراغ فرق میکنه، مقتضام فرق میکنه. شخصی که شب کوره در شب نمیبینه، چراغ هم برش برید نمیبینه، اما این در روز میبینه. در شب نور آمده نتونسته او رو بینا کنه، در روز نور آمده تونسته او رو بینا کنه، چون نورها متفاوت بودن. این نور خورشید اقتضا کرد که شخص اعشا یعنی شب کور بتواند ببینه، ولی اون نور چراغ این اقتضا رو نکرد. یعنی اقتضا نکرد دیدن اعشا رو. اون نور خورشید اقتضا کرد و نور شمع یا نور چراغ اقتضا نکرد، با این که هر دوشون نور بودند، اون که هر دوشون در مفهوم نور مشترک بودند، اما چون در واقع و خارج با هم فرق داشتن یکی تونست اقتضا کند امری رو دیگری نتوانست. پس در معنی هم میتونیم بگیم واجب و ممکن ولو در مفهوم وجود مشترکن، اما چون در واقع وجود با هم اختلاف دارن یکی اقتضا میکند لاعروض رو، یکی دیگر نمیتونه اقتضا. یه مثال. مثال بعدی، حرارت مفهوم واحده در همه جا، در همه جا حرارت مفهوم واحده، ولی مصادیقش متعدده. وقت این مصادیق متعدد بعضیشون مقتضایی دارن بعضیشون مقتضایی ندارن. مثلا بعضی حرارت ها هستن که عنصری رو تبدیل میکنن و بعضی حرارت ها این کار ازشون بر نمیاد. فرض کنید که حرارتی که به 100 درجه برسه عنصر آب رو تبخیر میکنه، تبدیلش میکنه به هوا، اما حرارتی که به 90 درجه برسه نمیتونه کار بکنه، اون جهتشون حرارت. هر دو در مفهوم حرارت مشترکن ولی با هم تفاوت دارن. اون در خارج اون 100 درجه است، این 90 درجه. این 100 درجه یه میتواند عنصر رو تبدیل کنه، اون یکی نمیتونه. علت اینه که با هم اختلاف دارن، چون اختلاف دارن مختزف مختلف.
این که چیز میشه بخاطر این که خب اون سریع‌تر میشه، ولی این که هر درجه هاش که درجه هست غیر سریع‌تر میشه،
یعنی اصلا نمیشه ثابت شده تا صد درجه نرسه تخریب میشه.
آب میذاریم مثلا
مگر این که شما بگید بر این قسمت از آب صد درجه فشار هر وقت باشه، ممکنه اینطوری بشه. الان کل آب 90 درجه است، یک قسمتی از آب که داره بخار میشه اون 100 درجه رو گرفته، اون حرارت 100 درجه رو گرفته داره بخار میشه، بقیه که نگرفتن بخار نمیشه. حالا اگر همه رو تونستیم یکسان کنیم که حرارتشون یکسان باشه اصلا تخریب نمیشه.
تابستون که 100 درجه نمیشه هر آب همه تخریب میشه.
حالا 100 درجه نه 40 درجه مثال کار نداشته باشیم، جدیدی ها گفتن 100 درجه باید بشه تخریب میشه. حالا فرض کنید حرفشون اشتباه است، 100 درجه نه، بگید اون 2 درجه باید بشه که تخریب بشه، 1 درجه این نمیتونه تخریب کنه، ولی به مقدارش کار نداشته باشیم. از 2 تا حرارت مختلف در خارج داریم، یکیشون میتونه تبدیل کنه یکی نمیتونه، یکی میتونه تبدیل عنصر کنه یکی نمیتونه، یعنی یکی مقتضی این امر هست یکی مقتضی این امر هست، با اینکه هر دو در مفهوم حرارت مشترک پس اشتراک در مفهوم باعث نمیشود که خارجی ها هم یکی باشن و یک مقتضا داشته باشن، بلکه ممکنه خارجی ها متفاوت باشن و تعب و اقتضا مختلف. اون مسئله دیگه است، اون فعلا بذارید باشه، ولی قبلا هم اینو اشاره کردیم که با اینکه واحد نیستن چطور مفهوم واحد ازشون انتظار کردیم، اون به جای خودش. اینو سطر را از کردن گفته برای اینکه تشکیک در خارج رو ثابت کنه، به این دلیل متوسط شده. اون بحثیست که در جای خود باید مطرح بشه، رفتی نمیدونه. مثال بعدی، بازم مثال به حرارت میزنه که چون حرارتی دیگه مثال سوم حسابش نمی کنه، ولی بالاخره چون با اون تبدیل فرق داره میتونی مثال سوم حسابش کنه. حرارت، بعضی حرارت ها اقتضای حیات داره و بعضی حرارت های دیگر اقتضای حیات نداره، با اینکه همشون در حرارت بودن شریکن، همشون در مفهوم حرارت شریکن، ولی بعضی از این حرارت ها که در خارجن اقتضای حیات دارن، بعضی اقتضای حیات ندارن. حرارتی که اقتضای حیات داره حرارت غریزی است که در بدن انسان و حیوان موجوده، یعنی یک حرارت طبیعی در بدن هست که اگر عامل خارجی کمش نکنه زیادش نکنه اون حرارت مساوی. امروز گفتن حرارت 37 درجه تعیین کردن مقدارشون، حالا تعیینشون درست غلط کار نداره، گفتن که این حرارت حرارت غریزی اضافه بشه، بعد حرارت اضافه بشه تب آرز میشه، کم بشه میگن که حرارت بدنش کم شده و حالا مشکلی پیدا کرده. کم و زیاد شدن این حرارت غریزی باعث عروض مرض میشه تا یه حدی، از اون حد تجاوز کنه خیلی زیادتر بشه یا خیلی کمتر بشه باعث مرض میشه. گاهی میگن تب اگر مثلا از 40 گذشت یا از 40 و چند گذشت دیگه طرف نمیمیره، از 37 تا مثلا 40 42 43 هر چقدر هست این مرض مریضیه، از این چه گذشت مرض ممکنه، یعنی ورود در ممکن. پس حرارت غریزی باعث حیات میشه، تا وقتی هست این موجود زنده است، از اون مرز بگذره باعث مرگ میشه. این مرز که مرز حرارت غریزیه، این مرز باعث حیاتی، حرارت های دیگر چه در این بدن چه در جای دیگر باعث حیات میشه. پس یک حرارتی رو که اسمش رو میذاریم حرارت غریزی میابیم که منشأ حیاته و حرارت های دیگر رو میگیم که منشأ حیات نیستن، بلکه چه بسا باعث زوال حیات بشن. با این که میبینید همه این حرارت ها در مفهوم حرارت مشترکن و مفهوم واحد برشون صرف میکنن، اما چون در خارج و واقعیت با هم اختلاف دارن اقتضاهای مختلف هم دارن، یکی مقتضی حیات، دیگری مقتضی حیات. البته این که عرض کردم اگر حرارت از 37 درجه یک ذره تب آرز میشه، این درسته که اضافه حرارت رو اصطلاحا میگن تب. وقتی این اضافه حرارت از ناحیه های مختلف به وجود میاد، گاهی از اوقات انسان دویده یا کنار بخاری نشسته، این یا مثلا در حمام داره استحمام میکنه، حرارت بدنش اضافه میشه، این هم اصطلاحا گفته میشه تب. اصطلاحا گفته میشه تب، در تب بهش میگن هم الیوم، یعنی تب یه روزه. حالا یوم هم که میگن اضافه میگن، یعنی لحظه ای. این یه خورده بشینه حرارت بدنش تمام میشه، حرارت بدنش تمام میشه و دو مرتبه بعد گل حالت عادی، یا از کنار بخاری یا کنار هم میشه. وقت دو قسم دیگه هم تب داریم که اون دیگه واقعا مریضیه. این یکی اولی مریضی نیست، تبیست که دلخلی یه مقداری بدن رو تحت تاثیر قرار داده و آزاری بر بدن وارد کرده، اما مریضی حساب نمیاد. اون دو قسم دیگه که هم مدیق و هم مدیقه، اون دوتا مریضی حساب میاد که بعضیشون در بانمشون رو شد 12 سال طول کشیده و نتونستیم معالجش کنیم. تبهایی که 12 سال طول کشیده و ما نتونستیم معالجش کنیم، حالا دیگه بعدش هم چقدر طول کشیده با خود است، اونا مریضی حساب میشن. اونجور تبها مریضی حساب میشن، ولی هم ملیون مریضی حساب نمیشه. ولی علی حال همه شون اقتضای تب داشتن و از اون حالت سلامت این شخص رو بیرون آوردن، و اینا مهم نیست. مهم اون بخشیست که این انسان رو به مرگی میکشونه که دیگه حرارت هست ولی مقتضی حیات نیست، بلکه مزید حیات. خب معلوم شد تا اینجا که سه مثال زدیم. مثال اول مثال به نور بود، مثال دوسته مثال به حرارت بود. در هر سه مثال مفهوم واحد بود ولی مصادیق مختلف بودن و به خاطر اختلافشون تونستن مقتضاهای مختلف داشته باشن. در معنوی هم همینطور، وجود مفهوم واحده ولی مصادیق مختلف داره، یک مصداقش واجب روز مصداقش ممکنه، و چون این مصادیق با هم مختلف هم مقتضاهای مختلف دارن، مصداق واجب اختزا میکنن لا عروض رو و مصداق ممکن اختزا میکنن عروض. این جواب اولی سیما به فخت داد. صفحه 35 صفحه در صفحه ول جواب ما عرفته من ما مرد. جواب همونیست که از گذشت شناختی، از کردیم مفهوم با مصداق فرق داره. اگر اشتراک در مفهوم داریم، مستلزم این نیست که اشتراک در مصداق هم داشته باشیم. به تعبیر دیگه اگر لازم واحده، واجب نیست که ملزوم هم واحد باشد. ما وجود این که لازم واحد است، ممکن است ملزوم متعدد باشد. در وجود هم این چنین ملزوم متعدده، اگر ملزوم متعدده پس مقتضاهای این ملزوم ها هم متعدده. و تبر نور، این دیگه جواب رو تکرار نمی کنه، میگه از گذشته دانستی، وارد مثال میشه تا اینکه با مثال جواب رو تایید کنه. اصل جواب دیگه ذکر نمی کنه، اصل جواب همه بود که عرض کرده معیدش نور است و حرارت. و تبر نور، آزمایش کن، آزمایش کن حقیقت حقانیت این حقانیت این جوابی رو که من دادم، آزمایش کن با نوری که مشترک است، مفهومش مشترک است و واقع می شود، یعنی حمل می شود بر انوار خارجی لا به تساوی، پس تشکیک داره، مشکک، چون با تساوی واقع نمی شود، بلکه به اختلاف بر مصادیق وارد می شود. این نور مشترک است و واحد است با اینکه مصادیقش مختلف است. ما ان نور شمس که یکی از مصادیق اقتضا میکنه بینا شدن شخص اعشا را، یعنی شکو شخصی که در شب میبینه، به خلاف سایر انواع که این اقتضا رو نداره. این مثال اول. مثال دوم و سوم، و کذالک الحرارت المشترکه، حرارت مشترک هم همینطوره، یعنی کذالک یعنی واقع میشود در حرارت ها لا به تساوی، مشترک هم هست واحد هم هست، در حالی که مصادیقش مختلفند و در نتیجه مقتضاهای مختلف دارند، در حالی که بعضی از این حرارتهایی که در خارجن اقتضا میکنند استعداد حیات رو در یک مثال، یا استعداد تبدل صورت نویه رو در مثال دیگر. تبدل صورت نویه یعنی تبدل صورت آب به هوا که در مثال توجه شد، به خلاف سایر حرارات، بقیه حرارات اقتضای استعداد حیات نمی کنند یا اقتضای استعداد تبدل صورت نویه ندارند.
تبدل صورت نویه
چیه؟ بله؟ تبدل صورت نویه مثلا آتشی آبی رو حرارت میده و این آب تبدیل به بخار میشه. اگر بیشتر حرارت بدید اون ذرات ریز آبی که در بخاره اونا خشک میشه، کاملا تبدیل به هوا میشه. آب اولا تبدیل به بخار میشه، بعد اگر حرارت ادامه پیدا کرد اون ذرات ریز آبی که در بخار هست اونا تبدیل به هوا میشن و کل آب میشه هوا. دوباره تبدیلش کنید برمیگرده به حالت بخاری، بیشتر تبدیلش کنید برمیگرده به حالت آب. چرا میگه یختزی استعداد الحیات یا یختزی استعداد تبدل صورت؟ این نکته مهمیه. نکتش اینه که مفیز حیات حرارت نیست، مفیز حیات واجب تعالی است یا عقول به اذن الله تعالی. مبدل صورت هم واجب الصوره، اون صورت رو میگیره صورت رو میگیره. این حرارت ها فقط استعداد ایجاد میکنن، استعداد ایجاد میکنن یعنی موعد میشدن، استعداد ایجاد کردن یعنی موعد شدن، استعداد ایجاد میکنن، کارشون فقط همینه، اقتضای استعداد میکنن، اقتضا حیات. حیات عاملش چیز دیگه است. همچنین تبدل صورت عاملش چیز دیگه است. اینا فقط آمادگی درست میکنن. این بدن با داشتن حرارت غریزی آماده پذیرش حیات میشه و حیات از بالا بشه خاصه میشه. و این آب با این حرارت خاص آماده از دست دادن صورت و پذیرفتن صورت جدید میشه، ولی اون صورت جدید رو واقعا صورت میشه. پس حتما باید بعد از اقتضا استعداد بیاد که اینا اقتضای استعداد دارن، یعنی حرارت اقتضای استعداد داره، نه اقتضا حیات و نه استعداد، نه اقتضای تبدل حرارت، تبدل صورت. مثال تبدیل
مثالش نورش هم به ماهیت بود، حرارتش هم به حرارت. مثلا یک مثال عرضی یکی جوهر، یکی
عرض،
ماهیت جوهری و
عرضی
به وجود
که
مثال
نزد؟ وجود که ممثلشه که نباید به اون مثال بزن. وجود ممثله، این مثال ها میخوان ما رو به وجودی که ممثله هدایت کنن. و ذالک اختلاف ملزومات نور و الحرارة، ذالک یعنی این که اقتضاهای مختلف هست به خاطر اینکه ملزومات نور و ملزومات حرارت که همون مصادیق مفهوم نور و مصادیق مفهوم حرارت هم با هم اختلاف دارن. اختلاف به چی دارن؟ اختلاف به ماهیت. به ماهیت مطلق به اختلاف، یعنی ماهیت چی مختلفه؟ چون ماهیت یعنی هستیشون، یعنی اصل ذاتشون مختلفه، مقتضاشون هم مختلف شده. اگر اختلاف به ماهیت نداشتن اختلاف به اقتضا هم نداشتن. این جواب اول بود تمام شد. اما جواب دوم،
این اختلاف از نوع برمیده،
از نوع یا مرتبه؟ این اختلاف ها از نوع میاد یا از مرتبه؟ ممکنه بگید این نور با این نور نوعشون فرق کنه، نوع نور شمس با نوع نور چراغ فرق کنه. ممکنه هم بگید مرتبهشون فرق کنه، مرتبهشون یه نوره، مرتبهشون فرق کنه. اختلاف مرتبه یا اختلاف نوعیت باعث اختلاف اقتضا میشه. حتی در بعضی جا اختلاف شخصیت هم تأثیر میتونه، ممکنه اونجا باید اختلاف مرتبه باشه. جواب دوم، و ایزن جواب دوم،
من گفتم اگر ماهیت شکلی باشه اینجاش ماهیت مختلف شده، او خط به مختلف هستش، ولی اگر ماهیت یکی باشه مثلا تبدیل چیز نداره، آثارش متنوع
نیست. نه، اگر ماهیت یکی باشه تبدل آثار مختزای مختلف نداریم، مگر از شدن مرتبه مختلف باشه. ممکنه شما دو تا شخص از یک ماهیت رو ملاحظه کنید، یک شخص ببینید کارهایی انجام میده، شخص دیگه کارهای دیگه انجام میده. شاید مثلا این شخص دوم نتواند کار شخص اول انجام بده. چرا؟ چون مسئلهش فرق میکنه. مثلا فرض کنید که یک مسئله سنگین ریاضی رو یکی حل میکنه یکی حل نمیکنه، هر دوم در نوع انسانیت مشترکه. علتی اینه که اون مرتبه استعدادش بیشتر از مرتبه استعدادی میگه. پس اگر دو تا شخص اختلاف مرتبه داشته باشن، میتونن مختزه های مختلف داشته باشن، میتونن آثار مختلف داشته باشن، با اینکه ماهیتشون یکیست، با اینکه ماهیتشون یکیست. در اینجا مراد از اختلاف به ماهیت اون معنی وسیعشه که حتی شامل اختلاف به مرتبه هم بشه. اونتا چون این آقایون اختلاف به مرتبه رو خیلی اهمیت نمیدادن، مشا بودن دیگه، مشا بودن اختلاف به مرتبه رو اهمیت نمیدادن، اختلاف به ماهیت کن. اگر این هفت دست اشراق میفتاد که در اختلاف به مرتبه اهمیت میده، یا دست اشراق متعالی میفتاد، اونا میگفتن ذلک الاختلاف المرزومات بالماهیه اول مرتبه، قید اول مرتبه رو میابودن. اینا نیابودن بخاطر اینکه مشا و مشا اختلاف به مرتبه رو خیلی حساب میده، یا خیلی به حساب نمیاد یا اصلا به حساب
نمیاد. میشه مرتبه متقابل باشه ماهیت یکی باشه؟
نه. همین استعداد تو نسبت نمیاد.
الان ماهیت ما از مرتبه انتظار نمی کنه.
بله.
ماهیت ما از مرتبه نمی فهمه.
ماهیت از مرتبه.
بله. این ماهیت حد وجود نیست.
خب.
مرتبه هم همون حد وجوده دیگه.
بله.
ماهیت باید از مرتبه انتظار.
ببینید شما دارید اون تسالحی رو که صدرا بین آقایون ایجاد کرده اون رو دارید مورد استفاده کنید. لذا قطع نظر کنید مرتبه چیزیست، ماهیت چیزی دیگه. وقتی که ما میخوایم تسالح درست کنیم بین مشایی که غالب تباین وجودات هم و بین خودمون که غالب تشکیکیم، اون وقت مرتبه رو به ماهیت برمیدیم و ماهیت رو مرتبه، اون وقت تسالح درست کنیم. اونو ندیده بیشه، اون راه حلیست که تحقیق خودش خودش شده. با قطع نظر از اون ماهیت چیز مرتبه چیز دیگه است.
یعنی خط بین ما هو و من هو
ما خود
من هوی ممکنه ما هوی یک چیز یک نه مرتبه من هو همون چی کسی هست؟ اختلاف مرتبه دیگه
اختلاف نه اختلاف شخص. مرتبه در اختلاف مرتبه در نوع هم درست بشه. اختلاف مرتبه حتما شخصی نیست، یعنی در من هو نیست، در ما هو هم گاهی اختلاف مرتبه درست بشه. از میکنم این بحثیست که در شواهد آمده و بحث خیلی خوبی هم هست. صدرا رو همین بحث هم تونسته با استفاده از همین بحث هم تونسته اختلاف بین خودش و مشا رو حل کنه. مشا گفتن تباین وجود داد، صدرا گفته تشکیک وجود داد و هر دو رو به هم برگردونده. از همین طریق استفاده کرده که ماهیت رو به مرتبه و مرتبه رو به ماهیت برگردونده. وقتی ماهیت ممکنه مرتبه اختلاف مرتبه در شخص باشه، ممکنه اختلاف مرتبه در نوع باشه. در هر
دو
چه کسایی طولی چه کسایی عرضی، هر دو اختلافشون با ماهیت، یعنی ماهیت عقل با ماهیت نفس. طولی هست در این حال ماهیت، طولی در این حال با ماهیت، یعنی اختلافشون با ماهیت. یعنی اگر اون عقل رو تبدیلش کنی به نفس اختلاف از بین میره، اون نفس رو تبدیلش کنی به عقل اختلاف از بین میره. با اینکه اختلاف در طولیه اختلاف مرتبه است، ولی میبینی به ماهیت برمیگرده. یعنی اون ماهیتش ماهیت عقلی است که رفته جلوتر، ماهیتش ماهیت نفسی است که آمده پایین تر. پس اختلاف در مرتبه است، ولی این اختلاف در مرتبه به ماهیت برمیگرده. خب حالا هم به همین مقدار کافی است دیگه، نکشید حرف تو که من برم وارد اون بحث بشم. اون بحث در چه خودش باید مطرح بشه، همین مقدار کافی تز اضافه است. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که ما انتخاب میکنیم از بین اون سه احتمالی که شما گفتید انتخاب میکنیم احتمال سوم. البته در جواب اول هم توجه کردیم ما احتمال سوم انتخاب کردیم. ما این که هر دو اختزای عروض کنن قبول نشدیم، هر دو وجود اختزای لا عروض کنن قبول نشدیم، بلکه این چنین گفتیم یکی اختزا عروض میکنه یکی اختزا عروض نمیکنه. این البته جواب فرض سومیشون نبود، ولی یه نقدر شباهت داشت. میشه گفت فرض چهارم بود. ایشون سه تا فرض کرد، گفت یا هر دو اختزا عروض میکنه یا هر دو اختزا لا عروض میکنه یا هیچ کنون اختزا ندارد. ما فرض چهارمی رو اضافه کردیم که هر دو اختزا دارن، منطقه اختزاشون مختلفه. یکی اختزا میکنه عروض رو، یکی اختزا میکنه لا عروض. این فرض چهارم بود، با این فرض چهارم جواب بده. حالا در جواب دوم میخوام فرض سوم قبول کنم، میگیم هر دوشون لاف بزن. بعد اشکال فخیم بود که اگر هر دوشون لاف بزن باشن ممکن در عروضش محتاج میشود به علت، در عروض وجودش محتاج میشود به علت، و واجب در لا عروض وجودش محتاج میشود به علت، چون هر دوشون لا اختزا هست و علت داشتن ممکن اشکال ندارد، در حالی که علت داشتن واجب اشکال دارد. این کل حرف وقت در اون فرض سبب. جوابی که ما میگیم اینه که هر دو لا اختزا هست، همون که شما فرض کردید، نه واجب اختزای لا عروض دارد نه ممکن اختزای عروض دارد، هیچ کدام اختزا ندارد، هر دو لا اختزا. ولی عروض را در ممکن علت افاضه می کند و علت داشتن ممکن اشکالی ندارد، لا عروض را در واجب علت افاضه نمی کند، علتی لاعروض رو به خدا نمیدهد. لاعروض یه امر سلبیست، در او کافیست عدم وجود علت، همین اندازه که علتی نباشد لاعروض هست. عروض امر ایجابیست، علت میخواد. لاعروض امر سلبیست، علت نمیخواد. عروض در ممکن حاصله، پس علت میخواد، علتی باید وجود ممکن رو بر ماهیت عارض کنه. لا عروض که در واجب است امر سلبیش، علت نمیخواد، همون نبود علت، نبود علت کافیست برای اینکه لا عروض در واجب تعالی محقق شد. پس توجه میکنید هر دو رو فرض میکنید که لا اقتضا هستن، هم وجود واجب هم وجود ممکن. بعد عروض رو از خارج میدهیم به ممکن، لا عروض رو از خارج نمیدهیم به واجب، که لا عروض امر سلبیه، عطا کردنی نیست. در لا عروض کافیست که سبب عروض نباشد، اگر سبب عروض حاصل نشد لا عروض خود به خود حاصل شد. لا عروض خود به خود حاصل، دیگه لازم نیست یه سبب دیگری لا عروض باشد. این جواب سوم. جواب دومه که در جواب دوم ما فرض سوم ایشون رو قبول کنیم. در جواب اول هر سه فرضش رو مردود دونستیم، فرض چهارمی رو اضافه کردیم. در جواب دوم فرض سومش رو حق میدونی، از اشکالی که تو فرض سوم کرد جواب میدونی، ولی توجه میکنی این جواب جواب کاملی نیست. چرا؟ چون خوب جواب رو بخوام تحلیل کنی به این عبارت در میدونی، ممکن در عروض وجودش بر ماهیت مستند است به یک سببی که وجودی باشد، به یک سببی که وجودی باشد و عروض رو به او عطا کند. این در ممکن. واجب در لا عروضش مستند است به عدم سبب، یعنی همین اندازه که سبب عروض نباشد برای واجب کافیست. پس داری واجب رو مستند میکنید به عدم سبب عروض. مستند کردن واجب به عدم بدتر از مستند کردنش به وجوده. پس این جواب داره واجب رو به عدم مستند میکنه، میگه که این لاعروضی که در خدا اتفاق افتاده به خاطر نبودن سبب عروضه. نبودن سبب عروض میشه خودش امر عدمی، همین امر عدمی داره باعث میشود که خدا لاعروض پیدا کنه. پس استناد واجب است به یه امر عدمی که بدتر از استنادش به عدم وجوده، چون عدم ضعیف‌تر از وجوده. ما خدا رو به وجود نمی‌تونیم مستند کنیم، به عدمی که ضعیف‌تری که داره مستند کنیم. پس این جواب دوم نقص داره. لذا خواجه بعد از این که جواب دوم نقل میکنه میگه که ولوجه و ولی علی ان الحق ما ذا الله احمد، نمیگه چل اونی که ما اول گفتیم این جواب اول حق تره تا نتیجه گرفته بشود که جواب دوم حقه. میگه منحصرا حق همون نیست که من گفتم اول گفتم، یعنی این دومی اصلا ناحقه، دومی باطله. بله فرض چهارم داریم، فرض سوم فخر رو نباید تقویت کنید و از اشکال جواب بدید، اگر فرض سومش رو تقویت کنیم نمیتونه ازش خواسته بکنیم. بنابراین باید یه فرض چهارم اضافه کنیم و توافق رو با همین فرض چهارم بدیم که ما در جلسه قبل این کار کردیم.
فرض
سوم چه لاخته سرش؟ فرض چهارم تفصیل بود. اقتضای عروض در ممکن، اقتضای لاعروض در ممکن. اول و دوم حتما اصفاته بودی بگم اول اختزای عروض بود، دوم اختزای لاعروض بود، سوم عدم اختزا بود، چهارم تفصیل بود. تفصیل در اختزا یعنی اختزای عروض در ممکن، اختزای لاعروض در ممکن. این فرض چهارم که فرض چهارم اومده در جواب به تفصیل و ایزن لوکان در وجود متصابی هم اگر وجود متصابی باشد علامازن نهای فقص و نمس فقص جمعان کرده لکان المحتاج الى سبب یختزل عروض هو الممکن. اونی که محتاج به سبب مختزی عروض است ممکن است، ممکن محتاج می شود به سببی که اختزای عروض کند و عروض رو به ممکن عطا کند. اما واجب فلا یکون محتاجن، دیگه واجب محتاج نمیشه. توجه میکنه همون فرض سوم رو داره قبول میکنه که هر دل اختزان وقت در فرض سوم که هر دل اختزان فرق کن، پس لازم میاد که واجب مستند به علت باشد، علت عدم عروض، و ممکن هم مستند به علت باشد یعنی علت عروض، هر دو مستند به علت میشه. جواب میدیم که بله درسته ممکن مستند به علت میشه ولی واجب که مستند به علت نمیشه. اما واجب فلا یکون محتاجن زیرا عدم عروض لا یهوج، عدم العروض امر سلبیه، محتاج نمی کند متصف به عدم العروض را محتاج نمی کند الا وجود سبب. امر سلبی مستند به امر وجودی نمی شود بل یکفی در این امر سلبی عدم سبب عروض. همین اندازه که سبب عروض را نداشتیم کافیست که لا عروض درست شود. پس در واجب تعالی عدم سبب عروض کافیست برای لا عروض. خب روشنی که این اشکال داره چون در واجب تعالی عدم سبب عروض رو به علت برمید، همیگه لا عروض خدا مستند است به عدم سبب عروض، عروض در ممکن مستند است به سبب عروض، لا عروض در واجب مستند است به عدم سبب عروض. پس واجب داره مستند میکنه به عدم.
چه
صفت
وجودی که اتفاق
نمیفته؟ در هر صفتی در هر چیزی اتفاق میفته. در خدا سبب رو آوردن غلطه، چه در وجودش بیاری چه در وصفش بیاری
یه علت دیگه میشه. بله یعنی میشه که ما ذاتاً خدا رو محتاج میدونیم فقط نیتون این صفت نمیاره. همون که بگیم وصف عدم نگاه تو همون که اگه عدم تحیز به خاطر عدم جسمیته این باطله. همه اینه
یعنی شما میفهمید صفات سلبی خدا مستند به چیه؟ صفات سلبی مستند به چیه؟ صفات سلبی خدا مستند است به عدم امکان. عدم امکان این دوست همه مستند که به وجود وجوب هم که ذاتش. یعنی از همین وجوب ذاتی شما میتوانید صفات سلبی رو بیرون بکشید. صفات سلبی نه سبب سبب میخواهد نه عدم سبب میخواهد، هیچی نمید.
سلب
سلب
نمید،
سلب سلب تا اکوی وجود و شدت میدید. بله همین درمازم کنید که ما در صفات سلبی همه صفات سلبی رو برمیگردیم به عدم امکان. یعنی یه دونه صفات سلبی رو رسوم کنم، امکان مستلزم همه صفات سلبی است، عدم امکان مستلزم بله امکان مستلزم تمام نقایصه، عدم امکان مستلزم سلب همه نقایصه، مستلزم سلب همین نقایصه. اخ عدم امکان یعنی وجود، وجود هم یه امر وجودیست و این ذات واجب تعالی. صفات سلبی همه برمیگردن به یک امر وجودی. همین که صفات اضافی هم همینجا، صفات اضافی هم در خدا ملاحظه کنید همه برمیگرده به قیومیت. همه صفات اضافی برمیگرده به یک اضافه، اون اضافه قیومیت. و خود اضافه قیومیت هم منشأش خود ذات، القائم به ذات القائم. یعنی شما صفت رو واجب تعالی پیدا نمی کنید، صفات سلبیه رو برمی گردیم به یک سلب، اون یک سلب هم برمی گردیم به ذات. یعنی مثبتش میکنیم برمیگردیم به ذات، صفات اضافیه رو برمیگردیم به یک اضافه، اون اضافه رو میگردیم به ذات، بنابراین همه صفات میشن ذاتی، اون صفات ذاتی رو حمل میکنید به ذات، پس فقط میشود یک ذات بسیط کامل، هیچ تکثر و تفاوتی نیست. تفاوت کلا این کارو نمیکنه، یعنی واقعش اینطوره. بعدن ما میایم تکثر درست میکنیم، تکثر با نسبت گیری ها درست میشه، ولی واقعش اینه که خداوند بسیط است، یک ذات بسیط، صفت هم اصلا نداره، همه صفت این ذاتشه، این ذات که دیگه صفت میشه، صفت هم اصلا نداره، اینطوری واجبه و بسیطه.
شیش
نمو ترکیه
بشتر
شد این
مورد
رو نمیتونه
از
مورد
سر
به
سر
حساب کنه
که
عیبی
برای
واجب
نمیشه،
یه همین کاری
شده، ما همین کاری شده، بس جواب دوم حاجم درست میشه،
یعنی اینجا سر به سر بگیریم واجب داره مستند میشه به سبب و عدم سبب اون مستند میشه،
مستند به سر میشه،
نه متصف میشه، متصف نشده به عدم سبب اون، مستند شده لاعروزش، اون متصف شده به لاعروز، متصف شده به لاعروز، لاعروزش مستند شده به عدم سبب اون، لاعروز که وصفش مستند شده، خداوند در وصفش مستند میشه. جواب اولی که من از کردم از این اشکالی که شما کردی همین بود که من به نظر میسید شما دارید اشکال میکنید واجب در ذاتش محتاج نمیشه، در لاعروزش محتاج میشه و اشکال نداره. جواب دادم که واجب در هیچی نمیتونه محتاج میشه، نه در ذات نه در صفت لاعروز، لاعروز صفته، این صفت در علت میخواد، اگر از ناحیه خودش نباشه علت میخواد، علتش اگر امر وجودی باشه مشکل داره، علتش اگر امر عدمی باشه مشکل تر داره. الان خاطر داره این جواب دوم، صفت عدم العروض رو مستند می کند به عدم سبب العروض و خواجب تعالی در صفتش محتاج بشه، که اینم اشکال داره، همون که در ذاتش نمیتونه محتاج بشه در صفتش هم محتاج بشه. الا ان الحق ما ذکرناه اولا، حق همونی که ما اول ذکر کردیم، یعنی جواب اول، این جواب دوم قبول به بیانی که بکشه. و منها از جمله اشکالاتی که فخر وارد کرده این اشکاله، فخر مطلبی رو از مشا گرفته و اون مطلب رو در مانعنوفی پرورانده و اشکال بر مشا کرده، از خود مشا گرفته بر مشا بر علیه مشا استفاده کرده، مشا اینطور گفتن برای اینکه فرق بزدن بین وجود و ماهیت در موجودات امکانی به مثلث مثال زدن، گفتن گاهی از اوقات شما ماهیت مثلث رو میشناسید، کسی برای شما تعریف کرده که مثلث این شکلیست، ولی هنوز این مثلث رو در خارج ندیدید، نمیدونید وجود خارجی داره یا نداره، وجود ششک دارید ولی ماهیت رو شناختید چون براتون تعریف شده، اگر بعداً بتونید نشون داده بشه، عکسش کشیده بشه یا یه جا مثلا مثلثی وجود داشته باشه شما رو ببرن اونجا نشونتون بدن، به وجودش هم معتقد میشید، ولی قبل از این عمل شما در وجودش ممکنه شک کنید، بگید حالا این ماهیتی که برای من ترسیم کردی آیا وجود دارد یا ندارد، در چنین حالتی شما یقین به ماهیت دارید، شک در وجود دارید. بعد گفتن والمعلوم غیر المشکوک، یه مقدمه بدیهی، اون چه که معلوم است غیر از اون چیزی مشکوکه، از اینجا نتیجه گرفتن فرماهیت المثلث غیر وجودیه، چون یکیش معلومه یکی مشکوکه، ماهیت معلومه وجود مشکوکه، معلومم غیر مشکوکه پس ماهیت غیر از وجوده، به این ترتیب ثابت کردن که در مثلث می توانید هم ماهیتش باشه هم وجود داشته باشه، در هر ممکنی همینطور، هر ممکنی ماهیتش معلوم می شود بعد از تعریف، وجودش مشکوک است مگر اینکه بعداً وجودش رو به دلیلی ثابت کنه، حالا یا به دلیل شهود یا به دلایل دیگر. پس ممکن است که شما در ماهیتی شک بکنید و در وجود شک نکنید یا به عکس، اون وقت مقدمه المعلوم غیر المشکوک یا المعلوم غیر و غیر المعلوم، هر دو جور گفتن، المعلوم غیر المشکوک یا المعلوم غیر و غیر المعلوم، از این مقدمه استفاده کنید و نتیجه بیرین که پس ماهیت با وجود فرق داره، این یک مطلب است که مشاد در اثبات تفاوت ماهیت و وجود و وجود در ممکنات گفته. ایشون یعنی فقه میگه من همین حرف رو در باره واجب و ممکن میزنم، در باره واجب میگم، همین حرفی که در باره ممکنات اونها گفتن من در باره واجب میگم. اینطور شروع به بحث میکنه، میگه که همه متفقند، هم حکما، هم متکلمین، هم محدثین، مفسرین، عرفا، همه معتقدند که حقیقت خدا رو بشر نمیتواند بشناسه، نه بشر، کسی هم نمیتونه بشناسه، حقیقت خدا فقط معلومه برای خودش. خب بشر نمیتواند حقیقت خدا رو بشناسه در حالی که وجود خدا رو همونو معتقدیم، به وجود خدا عالمی، بلکه گفته شده که هیچ چیزی بدیهی تر از وجود نیست. این اندازه ما علم به وجود داریم که از همه چی وجود رو بهتر می‌شناسیم. پس در مورد خدا عالمیم به این که وجودش چیست و جاهلیم در این که حقیقت و ماهیتش چیست. پس حقیقتش مجهول، وجودش معلوم، نه تنها وجود اون معلوم، وجود همه چی معلوم، که وجود ابدالاشیاء. حقیقتش مجهول و وجودش معلوم، و المجهول غیر المعلوم به همون بیانی که خود مشاه در ممکنات گفتن نتیجه داده می شود که ماهیت خدا غیر از وجود می شود. پس خدا هم ماهیت داره هم وجود، که وجودش زاید بر ماهیت شده به بیانی که گفته شده. توجه شدید همون استدلالی که مشا برای اثبات ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت در ممکنات گفته بودن، همون استدلال رو فقه در باره واجب اجرا کرد و نتیجه گرفت که واجب هم صاحب ماهیت است و وجودش صاحب ماهیت است. و منها قوله اتفاقت الحکما، بر این که عقول بشر ادراک نمی کند حقیقت اله تعالی، بر این مسئله اتفاق دارد. و همچین اتفاق دارن بر مطلب دوم، و علا انها، یعنی بر اتفاق دارد اون جماع بر این که انها یعنی عقول بشر تدرک وجود خدا را، ماهیتش رو درک نمی کند ولی وجودش رو درک می کند. و کیفه، یعنی چگونه ادراک وجود نکند در حالی که وجود این در حکما اولی و تصور است. نه تنها در واجب، در همه چی وجود برای عقل بشر اولی و تصور است و معلوم است. فذالک، ذالک یعنی معلوم بودن وجود و مجهول بودن حقیقت، یقتضی تقایر حقیقت واجب و وجود واجب. چرا یقتضی؟ چون المعلوم غیر المجهول، همونطور که خود حکما در ممکن با مثال زدن به مثلث این حرف رو گفتند. و ذالک لأن دلیلهم، یعنی چرا این اقتضا میکند، این حرف اقتضا میکند تغایر حقیقت و وجود رو، چون نظیر همین رو در جای دیگه گفتن. لأن دلیلهم، یعنی دلیل حکما، که با اون دلیل میخوان در ممکن ماهیت ثابت کنند. الذی علیه اولون، دلیلی که برش اعتماد میکنند و بهی یسولون، به توسط همین دلیل بر خصمشون حمله میکنند. دلیلشون قولشون هست که انا نعقل و ماهیت المثلث ما شک فی وجوده، ما ماهیت مثلث رو تعقل میکنیم ولی در وجود شک داریم. این یه مقدمه. مقدمه دوم، والمعلوم مغایر لما لیس بمعلومه، آنچه که معلوم است مغایر است با آنچه که معلوم نیست. نتیجه گرفتن که پس ماهیت مثلث غیر از وجود مثلثه. فخ میگه همین نتیجه رو ما اینجا میگیریم، فها هنا، یعنی در بحث ما هم وجود خدا معلوم است و حقیقتش غیر معلوم است، نتیجه میگیریم پس وجود خدا مغایر با حقیقتش. بنابراین هم وجود داره هم حقیقت داره، یعنی هم وجود داره هم ماهیت داره، چون حقیقت با ماهیت یکیه. میدونید که حقیقت و ماهیت یکیه، منتها در حقیقت فرض وجود شده، در ماهیت فرض وجود لازم نیست. وقتی ما ماهیت رو موجوده فرض میکنی و ازش تعبیر به حقیقت میکنی، ولی ماهیت منحصریه اگر داشته باشیم تعبیر به حقیقت نمیکنی، فقط تعبیر ماهیت میکنی. از ماهیت موجوده و ماهیت معدومه و ماهیت منحصریه از هر سه تعبیر به ماهیت میکنی، اما از ماهیت موجوده تنها تعبیر به حقیقت میکنی. فوجوده مغایر به حقیقتی، یعنی وجودش با ماهیتش مغایر است، بنابراین وجودش زائد بر ماهیتش میشه. و الا، و الا یعنی اگر این استدلال رو درباره ماهیت اجرا کنید و هاهنا که بحث در واجب است اجرا نکنید، ازتون سوال میکنید فمل فرد فرد چیه؟ و الا معلوم شده نیشه. و الا یعنی اگر این استدلال که در ماهیت مثلث جاری کردید درباره واجب تعالی جاری نکنید، ازتون سوال میشه فرد چیه؟ بالاخره باید فرد بیان کنید، فردی وجود نداره، پس باید بگید همونطور که در ممکن ما این استدلال رو کردیم و زیاده وجود بر ماهیت رو نتیجه گرفتیم، در واجب هم استدلال رو میکنیم و زیاده وجود بر ماهیت رو نتیجه میگیریم. جواب این فقه همونیست که ما به طور کلی گفتیم. ایشون خرط بین مصداق و مفهوم کرده. مفهوم وجود خدا روشن است برای ما، مفهوم وجود روشنه و ماهیت مخفیه، اما واقع وجود مخفیه، همونطور که ماهیت مخفیه. واقع وجود مخفی، ماهیت مخفی، پس واقع وجود با ماهیت یکی. ایشون از ما به این که یکی مخفی یکی غیر مخفی این دوتا رو جدا کرد. ما بیان میکنیم هر دو مخفی، پس جدا نیستن. هم وجود واقعی خدا، نه وجود مفهومی، هم وجود واقعی خدا مخفی است، هم ماهیتش مخفی است. پس بگو ماهیت همون وجود است که مخفی شده. اونی که معلوم است نه ماهیت است نه وجود واقعی است، مفهوم وجوده. و ما هم قبول داریم که مفهوم وجود زاده بر ماهیت خدا است. مغایرت رو قبول داریم، ولی مغایرت تو مفهوم قبول داریم، تو واقعیت قبول نداریم. بین ماهیت و وجود در خارج مغایرت نیست، در مفهوم چه مغایرت هست که این انشالله باید در جلسه توضیح بیشتری بدیم. پس اشکال فقه با همون جواب کلی که در ابتدا دادیم روشن می شود، و ما همون جواب کلی رو در این جوابی که تر می کنیم توضیح بیشتر می کنیم.